بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و معصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بعد از اون که مشخص فرمود این دین و دینداری رفتن در ذیل حکم خداوند است و بهترین حاکمان پروردگار عالم است و قرآن به عنوان راهکار رجوع به حاکمیت پروردگار برای بشر اومده است و اونهایی که کتاب براشون از قبل اومده میشناسن قرآن رو و حقیقت قرآن جای هیچ شکی برای این که این قرآن از طرف پروردگار است برای بشر باقی نمیگذره که تا حدی بحثش گذشت. در آیه 115 که اون جلسه اشارات شد داره میگه خوب حالا که مشخص این قرآن از طرف خداست و جایگاهش هم مشخصه که میخواد بشر را در ذیل حکم الهی ببره، هرچه درستتر بشناسیم بهتر بهش رجوع میکنیم و این خیلی مهمه. یه وقته که ما میدانیم این کتاب از طرف خداست ولی رجوعمون با یک رویکرد ناقص است. اکثر مسلمان ها مشکلشون همین جاست، در اینکه قرآن از طرف خداست شک ندارن ولی در اینکه چه جوری به قرآن نگاه کنن تا اون چه می طلبند رو از قرآن بگیرن اینجا ناقصن. این آیه اومده اینا حل کنه که شما کلمه پروردگارتون چطوری میبینی؟ کلمه پروردگارتون دو تا خصوصیت داره، صدقا و عدلا. یعنی اولا رجوعش به واقعیت هاست نه به ذهنیت ها و خیالات و تئوری ها. صدق اون جلسه عرض شد، یعنی درست اون چیزی که ما به ازای خارجی داره. اگه من بگم امروز الان عصر است، خب شما میگون این حرف صدقه. چرا؟ چون ما به ازای خارجش هم همینه. اما اگه بگم نصف شبه، خب این صدق نیست. میگه این قرآن شما رو به چیزی ارجاع میده که اون ما به ازای خارجی داره، سرتون را بیخ تاق نمیکوبه، وعده سر خرمن نمیده. شما رو وقت نتیجه این میشه، اگر حالا که رسیدی که این قرآن حقه، تا اینقدر روش حساب کردی که تو را ناکام نمیذاره، ناکامی کی پیش میاد؟ وقتی که انسان امیدی به چیزی داشته باشه، بعد که رجوع میکنه که سرابون به قیعه، سرابی که در ته چی باشه؟ صحرا، قیعه. میفرماد بعضی تئوری ها، بعضی حرف ها، بعضی از اندیشه ها، اینا سراب ته بیابون چقدر ما به ازای خارجی داره، یعنی آب هست واقعا؟ خب نیست. یه عمر آدم میدوه همچو صیادی که گیرد سایه ای، سایه او را کی بود سرمایه ای؟ در شکار سایه دویدن زندگی همه بشریت غیر قرآنی است. این آیه بعدی خوبتر روشن میکنه. آیه بعدی در واقع داره تبیین میکنه این آیه را. میگه پیغمبر، نگاه کنین آیه 116 را، میگه پیامبر ان تو ته اکثر من فل ارزه یذلوا کن سبیل الله. اگه اکثر اینجا یعنی همه، همه مردمی که رو زمینند، همه مردمی که رو زمینندم اطاعت کنی، تو را از خدا، از مقصد اصلیت باز میکنه. خب از مقصد، از یعنی واقعی ترین واقعیات، خب خداست دیگه، خدا وجود مطلق از همه وجودام از اونه. حالا غیر وجود چیه؟ عدمه. رجوع به عدم ناکامی است. میفرماد که این قرآن صدق است. حالا نتیجه میگیرین که پس هر اندازه که از قرآن فاصله بگیرید، به همون اندازه حتما ناکام میشین، چون چیزی دیگه که کنارش نیست که حالا اگر از این فاصله بگیریم یه چیزی هست یه مقدار صدق باشه. خب هم چیزی نیست. صدق کلام حق است، به اندازه ای که ما رجوبش بکنیم ناکام نمیشیم، نه اینکه اگر به غیر حق رجوع بکنیم مقداری ناکام بشیم. به غیر حق که رجوع کنیم حتما ناکام میشیم، به حق که رجوع کنیم به اندازه ای که رجوع کردیم به حقیقت نزدیک میشیم و ناکام نمیشیم. در فضا دقت کنید، فضای این آیات را، فضای این آیات این است که حالا که شما رسیدید به این که باید مقصد اساسی انسان حق باشه و رجوع به حق و الله فقط رجوع صحیح است و معبود ما باید الله باشه که همه حقیقت است. الله یعنی همون اسمایی که شما تو دعای عزیز جوشن کبیر میخونی. خب رجوع به الله واقعی ترین واقعیات هست، صدق اینا میگن. رجوع به غیر الله، خب رجوع به هیچیه. میگه این قهازه هیچ سبیلی، بگو پیغمبر این راه من است، ادعو الالله، من به الله میخونم. یعنی این قرآنی که من آوردم به واقعی ترین واقعیات رجوع داره. اساس هستی هر موجودی الله هست. الله خالق و کل شی. اینا خیلی جملات دقیقیه. یعنی اساس هر چیزی الله هست و هر کس به اندازه‌ای که به الله رجوع کرده است، به اساس هر چیزی، به مبنای هر چیزی میتونه رجوع کرده باشه. شما حتی اگه خواستید رزقتونم درست گیردون بیاد، باید به رزاق رجوع کنین که رزقتون براتون مفید باشه، وگرنه میبینین که مردم رزق میخورن ولی این هرسشون زیاد میشه، احساس سیری روح نمی کنن. می‌فرماد که این قرآن دو تا خصوصیات داره. اولا صدق است. بعد می‌فرماد عدلا. عدلا یعنی چی؟ یعنی حالا که حق است، اما حقی است بدون افراط و تفرید. شما میدونین که گاهی چیزا راسته، اما در عین اینکه راست دروغ نیست، اما ممکنه که جا خودش نباشد. میگیم که عد وضع و شی فی موضعهی، و جا خودش باشه. به شما میگن که آقا باید مواظب باشید، خشمت رو کنترل کنی. خب بعد ممکن است خیلی خوب من دیگه خشمم رو کنترل میکنم، حالا یکی باید زد تو سرت، خب خشمم رو باید کنترل کنه. خیلی خوب، حالا خشمت رو کنترل کنی، حالا باید از این بپرسی چرا زد تو سری من؟ میگه من آن مورم که بر پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالم. آقای متعالی میفرماد بی خود کردی تو اینجوری؟ تو بگو نه زنبورم که از نیشم بنالند، ولی چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. روحیه انسان در تعادل اگه بخواد باشد، باید غضبش را مدیریت کنه، نه سرکوب کنه. برای همین مفسرین عزیز در شرح این عدلا میگن یعنی در فضائل متعادل قرار میدهد انسان را این قرآن. پس قسمت اول که میگه صدقا یعنی در عقیده حق، در قسمت دوم که میفرماد عدلا یعنی در اخلاق متعادل، نه افراد نه تفرید. روحیه را ببینیم، بعضی موقع اونچنان غضب زندگیش گرفته است که همه چیزا با بدبینی میبینه. بدبینی ریشش غضب است. سلام هم که بهش بکنن یه نکنه نقشه کشتن، زورش میاره سلام بده، جواب بده. یه دم از این ور میفتن که اونجایی هم که باید از خودشون دفاع کنن ارزه ندارن دفاع کنن. میگه این قرآن هیچ کدوم اینا نیست، عدل است، نه در افراد نه در تفرید. برام داریم در قرآن در سوره انعام فرمود ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی یک ذره کم نگذاشت از خداوند در این کتاب که بخواد از عدلی که هر چیزی باید جای خودش باشه کوتاه بیاد. بلدین آیه را ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، میگه این قرآن به اون چیزی که اقوم است، پایدار است، نه در این طرف میفته نه در اون طرف. میگه این قرآن یه همچی جنسی داره. حرف اینجاست که حالا که مطمئن شدیم خداوند برای ما کتابی آورده است برای هدایت ما، حالا باید متوجه باشیم این کتاب یه خصوصیات خاصی داره. اگه این خصوصیات رو بشناسیم میتونیم بگم که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اگه این خصوصیات قرآن رو بشناسیم محکم وامیسیم. اگه این آیات رو بشناسیم نمیگوی که ای آقا من چند وقت بالاخره حرام و حلال رعایت کردم اما هنوز اون نورانیت رو پیدا نکردم. یه راهی دیگه نداری؟ دائم خودت از ذیل همین دست دور تصحیح بفرما. از این آیه باید خیلی چیز گیر بیاریم. دارید قرآن شما را به عنوان یه برنامه براتون تعریف میکنه تا بتونید باش زندگیتون رو تنظیم کنید. ادامه میدم آیه را. میگه لا مبدل لکلماتهی، اون جمله که عرض کردم اگر از قرآن فاصله بگیری هیچی نیست جاش بگذاری، خب هم برهانن آدم متوجه این مسئله میشه که خب معلومه یه چیزی که حق است و از حق مطلق هم سرچشمه گرفته است، هر چیزی در عرضش حتما باطل است. بگو مثلا هم وجود مطلق هست هم عدم مطلق هست. خب عدم مطلق هست یعنی نیست. یه وقت از میگوین آقا یه وجود نسبی هست، میشد کنارش هم چی باشه؟ یه وجوده، هم این میز وجود داره هم این میکروفون کنارش، این معنی میده. اما اگه یه چیزی حق مطلق است، خب کنارش هر چیزی باشه باطل مطلق است. وقتی مشخص شد که از خدایی که مطلق کمال است این قرآن صادر شده است، از الله صادر شده است، اینا در واقع بحث شده است. حالا دارن در واقع اون چه میشناسید و پذیرفتید دارن تعریف براش میکنن که به اصطلاح میگن بازخوانی کرده باشیم. میگه لا مبدل لکلماته، یعنی چیزی نمیاد کنار کلمه خدا که اون تبدیل بشه به این، جای اینو بگیره. خودتون میگون آقا این بدل اینه، میگه بدلی نداره خدا کلام الهی که اونم بتونه نقش صدقن و عدلا را بازی کنه. میگه اینا رو متوجه باش، نمیشه دنبال یه تئوری دیگه هم بری و نتیجه بگیری. هر اندیشه‌ای که رجوش به قرآن نباشد نه صدق است نه عدل است. پس نه ما را به واقعیت ارجاع میده نه به تعادل ارجاع میده. نه، شما ممکنه حرفای این کانتا که بخونی بگو نه حرفای حسابی میزنه. آره حرفای حساب میزنه، راست راست. اما حرفای حسابی را جاش میزنه یا بی جا میزنه؟ خود کانت هم نمیدونه بیچاره چطوری بزنه. یعنی اگه از کانت بپرسی چیز عجیبی داره دا، یعنی استاد اخلاق اروپا سا، اگه از کانت بپرسی خب چقدر ما باید رعایت کنیم صدق را، دیگه از صدق بالاتر؟ اون اصلا حرفش نیست که صدقا برای صدق رعایت کن. حضرت آیت الله مطهری در نقدش و حضرت آیت الله مصباح در اون کتاب فلسفه اخلاقشون میگن خب اگه این صدق منجر به ضرر شد چی؟ اون دیگه اصلا حرف نداره، میگه من برام صدق مهمه. بسیار عالمانه آیت الله مصباح نتیجه میگیرن نه، تو دل دین میگه صدق مفید، صدق به اعتبار مفید بودن. یکی صدق مضر شد چی؟ صدق مضر داری همون است که اصطلاح هم میگون چی؟ میگون که اگر امیرالمومنین در سیرشون نشون دادن دیگه که رشید حجری را دنبالش کرده بودن بکشندش، بعد حضرت میدونستن خوی مرده مسلمون متدینه نیست، بلند شدن جزن رو... همین که دیدندش رفت پنهان شد، نشستن رو این قسمت بدن رو اون سکو. بعد اومدن گفتن که آقا این رشید تو ندیدی؟ گفتن تا اینجا نشسته بودم ندیدم. خب دیگه معلومه است که دارن القایی که به طرف میکنن معناش این است که من رشید نیدم، احتیاط کردن با این که گفتن تا اینجا که نشستم. حالا اومدیم من همونجا نشسته بودم، اگه مطمئن باشن که اینا میخوان رشید مظلوم رو بکشن، حالا باید بگن چی؟ طبق دستور خودشون باید بگن نیدی؟ چرا صدق مضر که نیست؟ مثال با امنین، یعنی ما نمیتونیم منهای دین نظر بدیم، نهایتش حرفای کانت میشه. در اوج اخلاق ببینید چه بلایی سر غرب آورده است. دلیلش چیه؟ برای که این اخلاقی که ایشون میگه، حرفا خیلی خوبی هم که میزنه، آیا به اعتبار حکم خدا میگه یا میگه به نظرم اینا خوبه؟ اصلا چی تو میشه اروپا این همه حرفای خوب کانت را یک شم عمل نمی کنه؟ برای که از خودش میدونه، هر اروپایی میدونه که اینا را آقای کانت از کجا گفته؟ از نظر خودش. خب وقتی که میشه عمل میکنه، وقتی هم که به ضررش چه کار میکنه؟ عمل نمی کنه. میفرماد باید کلام الهی باشه، یک در ثانی چیزی هم در عرضش نمیشه بیا. آخر سر خیلی خوب تکلیف همه را روشن میکنه و هو سمیع علیم. دقت کنی به این معجزات قرآن، میگه خب این خدا که این کتاب رو آورده، کلمات رب رو آورده و صدق و عدل است و هیچی هم نمیشه کنارش بیاد، از چه مبنای آورده؟ از اون جایی که این خدا سمیع است، میدونه تو چه نیاز داری، میشنود نیاز تو را، از عمق جان تو صدای نیاز و احتیاج تو را میشنوه. یک، میداندم چطوری برآورده کنه، میداندم چطوری برآورده کنه. حضرت باقر علیه السلام میفرمان ان الله تبارک و تعالی لم ید شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم. میفرمان خداوند هیچ چیزی رو که بشر امتها نیاز داشتن، هیچ چیزی را رها نکرد، فروگذار نکرد که امتها نیاز داشته باشه، الا این که در کتابش آورد و برای پیامبرش روشن کرد و جعل لکل شیء حدا و برای هر چیزی هم مرزها رو مشخص کرد. یه خیلی عجیبه، این عدلا رو تو اینجا پیدا کنده. مرزها مشخص شدن مهمتر از خود موضوعه. من و شما میگن کجا مشکل داریم؟ هممون میدونیم که چه چیزی حقه، چه چیزی باطل به تربیت دینی. اما اینکه حالا اینه چقدر، صله رحم چقدر، خوشبینی چقدر، خوشرویی چقدر، اینا یه کاری مشکلیه. اگر معنوس به حکم خدا نشیم، میبینیم که اینجا گیر میکنیم. حالا برای اینکه ببینید چقدر این مهم است، رجوع کنین به دنیا. ببینید تعبیراشون این است که لذت تا حدی که میتوانم، خشونت تا حدی که روزنامه ها زدم حرف نزنه. فکر کن مثلا چطور میشه که یه مرتبه اینا ملت عراق را دیگه ترمز کردند، بوسنی را دیگه ترمز کردند؟ برای اینکه جو عمومی حساس شد. اگه نه اینا حاضر بودن اینقدر بکشن که کسی پیدا نشه بگه نفتی ما را چطوری آمریکا میخواد از عراق ببره. نه یه چیز عجیبی هم که حالا تو دنیا اینم لطف خداست واقعا پیدا شده، حالا که اینا هیچ ترمزی ندارن و اسلحه هاشون تمام بشریت رو میتونه بکشه، یه پدیده‌ای به نام اعتراض بشری پیدا شده است. اینا نبوده است تو تاریخ های ما. یه چیز عجیبی است این 20 سال یه مرتبه. چطوری مثلا این مسئله خاورمیانه یه مرتبه تو این 5-6 ماه یه پدیده عجیبی است؟ کمتر از 5-6 ماه قبلش یه پدیده عجیبی در تاریخ معاصر دنیا پیدا شد، این حساسیت وجدان عمومی. اینا خیلی وقتا این را نمیتونن نادیده بگیرن. خب ولی این که حد حقیقی نیست. مثل یارو بس که گفت میخورم تا بپکن. خیلی که نشد حد. تو باید قبل از اینکه بپکید خودت کنترل کنی. حدی که مرزهای انسانی حفظ بشه غیر این از که هوست بخواد تو را کنترل کنه با یه هوسی دیگه. این ازد می فرمان که این لکل شیء و چی و جعل لکل شیء حدا. خداوند در این قرآنش مرزهای هر چیز را مشخص کرده. علامه طباطبایی می فرمان ظهور دعوت اسلامی با نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و نزول قرآن به ثبوت رسید، تمد. و چون صدق است تغییر پذیر نیست، یعنی همون لا مبدل علی کلمه، و آنچه را بشر می طلبد اجابت می کند. از کجاش در آوردن؟ سمیعون علیم. یعنی میگه آقا تو رجوع کن به خودت، ببین درست اون چیزی که تو می طلبیدی ما شنیدیم و جواب دادیم. خب در خود قرآن هم فرماد تبیانون بکلشن، یعنی هر مسئله ای را روشن کرده است جایگاهشه. خود حضرت می فرماد به شرطی که شما تدبر توش بکنید. ببینید عجیب دقیق جایگاه هر چیز را مشخص کرده. امام صادق می فرماد ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان. میگه قرآن را که برای یه زمانی غیر زمانی نیاوردند که، ولا لناس دون ناس، و برای مردمی نیاوردند غیر مردمی که، فهو فی کل زمان جدید و عندک حال قوم قص الی یوم القیامه. فرمود برای هر زمانی جدید است و برای هر قومی تازه است، قصه همون قوم است تا روز قیامه. چرا؟ خب دلش مشخصه، برای که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. یکی از دلایلی که میگه قرآن دیگه بعدی نداره همین آیه است. این بهایی ها بدبخت خودشون یه پروتکلی تنظیم کردن، خودشون گفته بودن که میلیون ها دلار دادیم تا این را به کمک مسلمان‌های آفریقای جنوبی تهیه کردیم. 33 صفحه است. میدونی آفریقای جنوبی خودش یه عده مسلمان داره. بعد تمام زورش این است که از آیه دو تا چیز در آورد از قرآن، که قرآن ختم نبوت است، ختم رسالت که نیست. کلی حرف زدن. بعد حالا فرض میگیریم درست. بعدم یه بنده خدای اومده میگه آقا واقعا باشون بحث کردیم، آیه میورد تون دا تون که خب ما میگویم بهاءالله رسول بعدیست، ولی شما میگون که خاتم النبیین از قرآن قبول است. خب پیامبر آخرین نبیست، اما آخرین رسول که نیست که. پس بهاءالله چیه؟ آخرین رسول. گویم حالا این یه چیز جدید بخواست. بعد حالا همطور بابش رو با کردیم، بعد من همین آیه رو بهش گفتم برو بحث کن. یعنی من خدا رو دو کرج، ظاهرا کرج هم این اینا دوم اونجا بیشتر اینجا مونه. بعد ایشون میگفت ما همطور یخته بحث کردیم، اونم حسابی درس چه حفظ بود. بعدم که من این جزوه رو نگاه کردم دیدم نه راست راستی کار کردن، پولاشون هرز نرفته، یعنی به اونا که دادن اونا براشون زحمت کامل کشیدن، خود من دو سه رو خوندم. بعد به همون عزیز عرض کردم، گفتم اصلا چرا اینجوری بحث کردی؟ برو این آیه رو بذار جلوش. این آیه میگه که آقا همه ی حرف زده شده، حالا این جناب بهاءالله چون اینا به استناد قرآن بحث کردن، یه وقت میگن من کاری به قرآن ندارم، اون بحث دو نه بوده، نه ما طبق قرآن شما معتقدیم که بهاءالله ادامه بزدان دینداری سو باید حتما ازش پیروی کرد، حالا ما کار نداریم به شخصیته. بودن خب حالا این آیه رو برو بذار جلوشون. این شما که میگین طبق قرآن، پس یا باید این حرف جدید آورده باشه که این قرآن میگه بی خود آورده است، نمیشه. اگه همون حرفا رو گفته است پس نه نبی است نه رسول. تو همین جزء بشینم من تعجب کردم، فقط رفتن رو این دوتا آیات، آیاتی که بحث نبی و رسول را پیش میکشید، آهی اومدن بگفتن آقا خاتم النبیین است و نگفتید که خاتم الرسول است، پس میشد این کار کرد. اصلا بحث ما بحث مفهومی قضیه است که آقا اگر که این قرآن رو قبول دارید، این قرآن میگه که من همه اون چه که برای این که شما با واقعیت رو برو بشین، تمت همه اونجه که با واقعیت ها رو برو بشین و از ذهنیت آزاد بشید رو براتون آوردن، و تمام اون چیزی که شما رو در تعادل قرار بده، چون این دوتا صفت کلمه رب است دیگه، براتون آوردن. آیه بعد ببینید دستگاه ما رو داره به کجا میبره. یه خیلی خوب، حالا شما با همچی کتابی که رجوع شما را میدهد به حضرت الله که مقصد حقیقی هر انسانی است و همه کمالات اونجاست و انسان هم باید با تمام کمالات جانش مرتبط بشه، میگه خب اگه از این عدول کنین چی؟ و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر که از همه مردم روی زمینم تبعیت کنی تو را از راه خدا دور میکنه. مگه بنا نبود که به سوی خدا و شریعت رجوع کنه؟ مگه بنا نبود رجوع شما به جایی باشد که با حیات مطلق حیات دون را وسیع کنی، با علم مطلق علم دون را وسیع کنی، با قدیر مطلق بر خودتون و امیال دون کنترل پیدا کنی؟ خب این رجوع اگر به سوی مطلق نباشه که انسان خلع حس میکنه، اگه بخواد به سوی مطلق باشه پس بدی الله باشه. خب میفرماد حالا که تو طالبی که به سوی مطلق علم و حیات و قدرت و اراده رجوع کنی، خب بدون که اگه با همه مردمم ارتباط داشته باشی یا از افکار اونا بهره مند بشی، تو را از اون مقصد اصلی باز میکنم. صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشم روشنن. فرماد چرا ایت تبعون الا زن ان هم الا یخرسون. خیلی آیه عجیبی، یعنی واقعا بشریت میتونه، این که میگون چطوری حضرت باقر فرمودن زندگی امروز شما را به شما میده، معنی آیه رو که عنایت داریم میفرماد آقا این بشریت با گمانه هاشون زندگی میکنن. زن و گمان که معلوم است، من ایت تبعون الا زن، ان الا هم که میدونی یعنی فقط کارشون همین است. بشر به خودش وابگذاری تماما خیالات است، برای همین هم که خدا میخواد صفر مسئله رو بکنه ادامهش نیست. ان هم الا یخرسون، خرسم یعنی حدس و گمان. میگه اینا اصلا حدسند، این بشر حدس. خب حالا این که مال امروز هست یا نه، خب یه سری میزنیم به دنیا. شما بیان یه سری به دنیا بزنین ببینین بشر در اندیشه خودش با چی داره زندگی میکنه، نگاهش به عالم آدم با چه نگاهش، اصلا این نگاه درسته؟ یعنی نگاه خدا رو بگیریم، نگاهی که بشر داره، اینا اولین بار که قدرت تکنولوژی رو تجربه کردن خیلی خوشحال شدن. خود راسل میگه که ما فکر کردیم اون وعده‌ای که پیامبرا میدادن که یه بهشتی میخواییم بدون بدیم، همین است که ما داریم با تکنولوژی درست میکنیم. خب شروع کردن، بالاخره کار کردن، جنگلا را بریدن، کوها را بریدن، وسعت دادن، کشتی ساختن، انداختن تو دریا. بعد از یه مدتی دیدین که این نپرسیدن از خودشون مرز این که ما باید جنگل را ببریم چقدره، مرز این که سوختای فسیلی را استفاده کنیم چقدره. اینا فکر کردن حالا که قدرت دارن هرچی جنگل است ببرن باش نمیدونم وسایل زندگیشون را درست کنن، هرچی آب است از سفره های زیرزمینی بکشن، خب پس موفق بودن. خودش میگه که ما اول 100 سال عمر کرده از این آقای راسل، دیگه از تئوریسین های بزرگ انگلستان است. انگلستان 100 سال رو کاکل ایشون فکر میکرده و برنامه میریخته است، بقیه دنیا هم ازش استفاده شدید کردن. زمان ما هنوز زنده بود دیگه، همهش میگن آقا راسل، یعنی ما تو دانشگاهمون یکی از کسایی که همیشه استادا به روخمون میکشیدن راسل بود دیگه. ایشون میگه که ما فکر کردیم که بهش را ایجاد کردیم، بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که جهنم ایجاد کردیم. اصلا مذهبی هم نیست، خودش یک کتاب داره چرا مسیحی نیستم، وقت مسیحی تنام نیست، اصلا دین قبول نداره. آخر عمرش یه مصاحبه داره با همین آقای کاپلستون، اسقف مشهوری که فیلسوف مشهوره تو تلویزیون انگلستان، این آقا بهش میگه که اگه اومدی ما حالا تو این سن زیادت اون بالاخره مردی، بعد دیدین اونجا بهشتی هست و قیامتی هست چه کار میکنی؟ میگه یقه خدا رو میگیرم. میگم چرا یه جوری نگفتی که من بپذیرم؟ حالا اینم کارش شده، یعنی نمیگه که خب من یه جوری خودم رو به نفهمی نزدم، باید نمیزدم تا میفهمیدم. پیغمبرام اینجا متهم میشن، حالا اینم بد نیست بدونی همچه آدم های تو دنیا پیدا میشه، فیلسوف بزرگ انگلستان. خب عرضم اینجاست که خود این ببینید حرفش، وقت یه جمله مشهوری داره میگه تکنولوژی خوب است ولی به شرطی که دست خردمندان بیفته. خب این سوال ازش میشه، خب خرد هم هست از کجا باید برد؟ پس طبق حرف تو با این علم نمیشه درست با این طبیعت برخورد کرد، یه خرد میخوان، این خرد کجا باید پیدا بشه؟ اگر این خرد رو ما از یه جای یقینی نگیریم، خب خود همین خرد که میشه گمان، خب با همین گمان ها این دنیا به اینجا رسید. شما علوم انسانی رو یه سری بهش بزنید. همین صحبت اخیر برادر عزیزمون جناب آقای دکتر عزقدی، حالا دکتر که خودشون میگن ما نیستیم، خب نیستن، خب آقای عزقدی حرف قشنگی میزه، میگو وقتی که میگم آقا اسلام اینا گفته است، میگن آقا شوپنهاور هم اینا گفته. میگم خب شوپنهاور به چه دلیلی حرفش درسته؟ آقا علمیه. میگم آقا چرا علمیه؟ میگم به نظر آقا رسیده است. نشد. وقتی به نظر آقا رسید میشه علمی. آخه مگه شوپنهاور کیه که به نظرش هر چی رسید علم است؟ خب باید دلیل بیاره ثابت کنه. به قول این اسم مازمی مثلا فیلسوف انگلیسی ادینگتون، خیلی جمله خوبی داره تو این کتاب علم و دین. انصافا ما اگه اینا رو بخونیم میفهمیم که در کجای دنیا قرار داریم و چقدر قرآن به درد ما میخوره. این آقای ادینگتون انگلیسی میگه تمام علوم، گوش بدید ببینید چی میگه، این که میگه این خودش اصلا فیزیسیان است، بعد اومده تو علوم انسانی وارد شده است، میگه تمام علومی که ما داریم قصه کسی است که در کنار ساحل جاپاهایی گذاشته است رو شنا و دارد جاپاهای خودش را تحقیق میکنه که چه کسی از اینجا عبور کرد. ادینگتون انگلیسی میگه اصلا قصه ما قصه توهمات خودمونه که ساختیم و بعد داریم با این توهماتمون به عنوان تحقیق علمی برخورد میکنیم. باوردون نمیاد، حالا من باوردون نمیاد که ما تماممون اگه از قرآن جدا بشیم قصه مون چی میشد؟ عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ. یعنی مثل یه آدم خوابی که تو خواب یه حبابی ببینه، بعد بگید این دریاست، بعد کلش مثلا خواب باشه. مولوی قشنگتر میگه دیگه، ببین اینا برای کی میگه؟ کسی که رجوع به حق نداره، این انسان قصهش اینه است که عالم چه حبابی است، آن هم چه حبابی، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، قهرمان است تو گفتنا، عالم چه حبابی است، آن هم چه حبابی، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن نی سرابی که ببینند به خواب. باریکلا چی بعد بازم بر نمی کنید، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. اینه دی، باورتون نمیاد؟ این آیه را دوباره نگاه کنید، این آیه ما جرأت نمی کنیم بگم کو علمی. خب بنده رشتم زمین شناسی، 4 سالم هم وقت صرف کردم این حرفای نمیدونم داروین و لینه را اینا را خودم، بعدی به خودم اومدم دم همش علکی، آقا این تکاملی که اینقدر شما صفر چسب میدن، بابا بالا رشته من است، منم تحقیق کردم، از سر تا پا دروغ است. یکی بعد لو رفت دیگه، یه استاد زمین، استاد روانشناسی بود، این اون روز چک اسلواکی را که میدونین که این منطقه بالکان اون روز چک اسلواکی، این استاد روانشناسی بود، شروع میکرد مقاله، هر ماهی مقاله میداد بیرون که آقا دوقلوهام اینجوری رفلکس نشون دادن، اینجوری باشون برخورد کردن، اینجوری نشون دادن. آقا تمام روزنامه اروپا را پر کرده بود از دوقلوهای خودش و عکس العملای روانی، همه هم منتظر بودن که دوقلوی آقا چه هی نظریه روان داد. بعد که مرد عیالش لوش دو داد، اصلا همچیزی نداشتی، یعنی کلی با ساختگی این. حالا میگن که روان زمین شناسی هم همین طوره است، به این یه وقت است میگن، یعنی حالا که میگم زمین شناسی این طوره، یعنی اینا گرانیت نیست، نه سنگ است، حالا یخت دوناش درشت است، ایناش منظورم این تئوری ها، این تئوری هایی که نمیدونم آقا واقعا تکامل هست یا واقعا پرکامبریانی بوده است، نوتولوس ها بوده است، این نوتولوس ها تکامل پیدا کردن، ماهی های کروسوپتریجیان شدند و بعد مثلا دوزیستا اینا، بعد که میری سراغ دنیا می اینا رو یارو تو ذهنش ساخته است، همون کاری که ادینگتون میگه. واقعیت خارج هیچ شاهدی برای این حرفا نداری. اون چیزی هم که یه سری بحثام هست که بحثای خیلی مشخص است، تئوری نمیخواد، که فارابی خیلی زودتر، خیلی زودتر اون همین داره سفارا میگه سنگا رو نگاه کردم دیدم این سنگا آثار حیات است که سنگ شده است، این که فسیل ها سنگ شده است که کسی این که کاری به تئوری های جدید نداره، که یه تجربه یه بشری است میشدن بهش رسید. علم که منظورم است نه، یعنی بیاد یه متفکری طرح بده. این طرح‌ها آقای آین باربر در این کتاب علم و دین خیلی زحمت کشیده است. آین باربر بار فیزیسیانه ولی استاد دینشناسی دانشگاه سوربونه، حرفش اینه میگه آقا اکثر این علوم بردا تعبیر، حالا ترجمه که این آقای عزیزمون کرده است، ترجمه شده است، میگه اینا اکثرش تعبیرات عالمان است، نه باب ازای خارجی. میگه این فکر مال قرن 18 بود که شما فکر میکردین علم تجربی یعنی اون چه که در خارج هست. میگه قرن 20 این حرفا نیست، اینا بسیاریش تعبیرهای عالمان است. خب حالا تازه این علم تجربی که اینقدر خیلی روش قسم میخورن، بیام سر جامعه شناسی و این حرفا ببینید چه بلایی سر بشر آوردن. این آقای اتیلژیستون انصافا تو این کتابش بررسی قرون وسطا خیلی خوب بحث کرده است. ببینید این که من میگم اتیلژیستون، برای اینکه اگه بگم قرآن شما ممکنه است بگون که خب این برداشته تو، نه اول از اونها استفاده میکنه بعد میگم آیه رو نگاه میکنی، اینطور نیست. میگه اول اینا اومدن گفتن که انسان یه حیوان است، یه حیوان است کامل شده است، هیچی دیگه هم نیست. بعد اومدن گفتن خب جامعه هم مثل همین جنس است، جامعه حیوانات. میگه جامعه شناسی مبتنی بر اون تکامل است، این یه سیر تاریخی است که برسونن که بشر یه حیوانی است در یه جامعه حیوانه با همدیگه حیوانی زندگی میکنن. میگه این تمام جامعه شناسی است. خب حالا راسته یا دروغه؟ واقعا اینجوریه؟ یعنی واقعا بشر تعجب میکنه آقا چرا اینا اینجور میگن؟ دارن بشر رو بهش تحمیل میکنن یه برداشت را. قرآن میفرماد که آدم خلیفت الله، ظرفیت اینا داره تا اوج عالم سیر کنه. خب دوباره آیه رو میخونیم، میگه پیغمبر بشر از دین جدا شده اینجور ببین، ان توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، اگر همه مردم زمینم اطاعت کنی تو رو از مسیر اصلی دور میندازن. نمیدونم ملتفت شدین چرا اینجا میگه عن سبیل الله، عرض کردم چون الله یعنی حیات مطلق، تو طلب رجوع به حیات مطلق داری تا قانع بشی. الله یعنی علم مطلق، قدرت مطلق، اراده مطلق. خب خودشون الله جامعه جمیع کمالات هست، جامعه اسماء است. شما تا به الله نرسید که جاندون آرام نمیگیره. اینم که راهش رجوع به مردم نیست. برای همینم دوباره تاکید کرد ایت تبعون الا زن. بشر همیشه با گمانهاش زندگی میکرده، همیشه، الا اینکه به انبیا به معنای رجوع به حضرت حق رجوع کرده شد. و این هم الا یخرسون، اینها همش حدس و گمان زندگی بشره. علامه طباطبایی خیلی خوب میگن، من خلاصش اینجا یادداشت کردم، با تخمین اندیشه ها و معارف خود را شکل داده اند. این بشر اینه، در حالی که معارفی که سعادت بشر در گرو آن است و باید شخصیت ابدی آنها را شکل دهد، جز با علم و یقین ممکن نیست. در این رابطه قرآن می‌فرماید ما لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری روش وانسا. یعنی چی؟ یعنی برو اون چیزی که علم است پیداش کن. علم قرآن است و روایت که رجوع به عالم غیب دارد و از عالم غیب خبر آورده است، از حقیقت برای ما چیز آورده است. چون اکثر اهل زمین با حدس و تخمین عمل می‌کنند، نباید از آنها پیروی کرد، همینطور که در مسائل ریاضی پیروی از اکثریت جای ندارد، عقاید هم باید با برهان مطمئن تصدیق شود و عمل هم همینطور. بعد حالا با همین سیاق آیه بعدی رو نگاه کنید، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمعتدین. ولش نکنید آیه رو. میگه خب حالا که مشخص شد باید به حق رجوع کنی که حقیقت مطلق است، غیر حق که نمیتونه حقیقت به تو نشون بده. ان ربک، پروردگار تو میدوند که چه راهی به اون میرسه چه راهی نمیرسه. من یضل عن سبیلهی، میفهمد که چه کسی از اون مسیر رجوع به الله منحرف است. و هو اعلم و بل مختن، اون میدونه که چه کسی هدایت شده. ظاهر آیه بسیار آسونه، برگردین به خودتون ببینید چه آسیب بزرگی ما رو تهدید میکنه. بشر میاد خود نظر میشه، میگه به نظر من، میگه اینجا آقا در شناخت مسیر حق فقط باید حق کمکت کنه. مشکل بشر اینه که اگه حقم قبول داره فکر میکنه مسیر رسیدن به حق با خودش میتونه تعیین کنه، و این بلای بزرگی است که بشر امروز داره. بشر امروز جای انبیا را تنگ کرده است. در خانه ها هر کس نظر میده که چه کسی درست عمل میکنه چه کسی غلط، بی خوده. خدا میتونه مشخص کنه که چه کسی مسیرش به سوی اوست و چه کسی نیست. اینا قشنگ در محفلاتون با هم بحث کنیم. ما بحث ما نداریم. آقا بحثای اجتماعی سیاسی هم که میکنه، آقا ما بالاخره یه قاعده است. کی باید مشخص کنه این جریان به سوی حق است یا به سوی حق نیست؟ این باید مشخص بشه، وگرنه بیچاره میشیم. حتی اگه از اول ما بچه‌هامون و جوانامون متذکر کنیم که بابا جان بحث نیست که ما باید به طرف خدا رجوع داشته باشیم، با هر زبانی که بلدیم. خب کی مشخص میکنه این راه به سوی خداست؟ بعد تأکید از قسمت دوم، خب کسی که به سوی خداست یعنی هدایت شده است دیگه. میگه و هو اعلم و بن مهتدین، داناترین کس که کی هدایت شده است خداست. برای اینکه سیاق گم نشه بعد میگه خب حالا بعد کی باید تکلیف بشر رو مشخص کنه؟ خب معلومه است حالا که خداست. میگه حالا پس طبق این فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیات مؤمنین. قضیه چی بوده؟ معنی آیه اینه، پس اون چه که نام خدا برش برده شده است در ذبحش، وقتی میخوان ذبحش کنن نام خدا رو بردن، از اون بخورید اگه شما واقعا به آیات خدا مؤمنید. قضیه یه سه علمی خیلی قشنگ احمقانه. میگفتن چی؟ میگفتن خب مسلمان هایی شد دیوونه اید، این گوسفنده میگون چشم باید سرش رو ببریم و بخوریمش چشم، این گوسفنده به این تر و تازه که از کو میفته پایین، هنو گوشتش هم تر و تازه است میمیره، خب چه فرقی میکنه با این کشی سرش بریدید؟ این هم باید بخورید، بخورم کبابش میکنید، بوش همه جا رو میگیره، چرا نخورید؟ خیلی ساده. حرفش این بود که خیلی ساده، خیلی حرف علکی است که شما میزنید. چه فرقی میکنه که این سرش ببریم با چاقو یا از کو بیفته تکه تکه بشه گوشتش که لخمه خوبه؟ این اینجا دقت کردید بحث خیلی ظاهرش میگیرانه، شما خود جاو نابذارید. در صدر اسلام یه همچی مسئله اومده، میگه آقا از این گوش نمیتونی بخوری، از این گوش میتونی بخوری، خوک نمیتونی بخوری، گوسفند میتونی بخوری. اینا بحثه. البته اینجا بیشتر بحث ذبح هست، حالا با اون خوکا اینا اونا در جای دیگه بحث میکنه. این دو سه تا آیه جاشو پیدا کنید بحثا من دیگه تمام میکنم. جاش این است که میخوا بگه حالا که خداوند با دینش اومده است تا شما را به واقعیت و اعتدال بکشونه و نمیشد با اندیشه مردم به اینجا رسید و پروردگار است که مسیرها و هدایت را تعیین میکنه، این یه نمونش که خوردنها حد داره، دا مرز داره، چه خوردن و چه نخوردن. میگه که میگن که چه فرقی میکنه، بگو خدا میفهمه که چه رجوعی باید داشته باشیم به چی. فکلوم مازو که رسم الله علی، پس اونچه که اسم نام خدا در ذبحش برده است باید خورده شد، اگر که به آیاتهی مؤمنین. یعنی اگه معتقدین این آیات رو حساب است و مقام صدق و عدل داره اینجوریست. حالا من جلسه آینده مثال میزنم که گاهی هم چقدر خداوند کمک میکنه که به حقانیت این نوع آیات احکامی هم برسیم. بعد میفرماد که مسلمان ها جو نگیره دیدون، فقط باید همین ها رو بخورید، بی خودی هم اینا رو حرام برای خودتون نکنین، چیزایی هم که حرام است حلال نکنین، تا در تعادل بندگی که رجوع به صدق و عدل است و به خدا سبیلهی به خدا رجوع میکنین برسید. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش را یا واهب و یا رب تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت، احیای عدالت، احیای شعارهای اصلی انقلاب شبان روز تلاش می کنند و از هیچ تهمتی گله من نمی شوند و راهشون رو ادامه می دهند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و بشریت رو در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. پروردگارا مریضان اسلام را و مریض منظور را به لطف و کرم خود رحمت واسع برش عطا بفرمام. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.